بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. در بحث سیره و ارتکاز بعد از اشاره به طبقه بندی عمل کاربردها به بحث کشف سنت از طریق سیره و ارتکاز که در واقع بحث اصلی ما بود رسید. گفتیم که 4 مرحله برای دستیابی به سنت از طریق سیره و ارتکاز باید طی بشه. 2 مرحله مقدماتی است که احراز ارتکاز یا سیره و نوع سیره و ارتکاز رو مشخص کردن هست و 2 مرحله در واقع مراحل اصلی و شرایط کشف سنت، یکی احراز اتصال به زمان معصوم و یکی احراز موافقت معصوم. در بحث احراز اتصال به زمان معصوم گفتیم که در مورد سیره عقلا اگر ارتکاز عقلا ثابت شد کافی است. در مورد سیره اضافه بر این باید زمینه تحقق هم باشه، اما در مورد متشرعه نیاز داریم به این که ثابت کنیم در زمان معصوم متشرعه به ما هم متشرعه چنین سیره یا ارتکازی رو داشتن که از طریق نقل یا شواهد تاریخی روایی میتونیم این کار رو انجام بدیم. در بحث احراز موافقت معصوم گفتیم سیره متشرعه چون از حیثیت تشرع مردم برمیخیزه، بنابراین اگر در زمان معصوم تحققش برای ما محرز شد که متشرعه به ما هم متشرعه در زمان معصوم چنین ارتکاز یا سیره ای دارند، این کافی است برای اینکه ثابت کنیم معصوم این سیره یا ارتکاز رو قبول داشته. اما در مورد عقلا برای اثبات باید 2 مرحله یا 2 شرطیه رو اثبات کنیم. شرطیه اول اینکه اگر شارع قبول نداشت رد می کرد. شرطیه دوم اینکه اگر رد می کرد به ما می رسید. در مورد شرطی اول که اگر شارع قبول نداشت رد میکرد گفتیم 2 وجه ذکر شده، یکی مسئولیت شارع که بیان احکام و حقایق دینی است، بنابراین اگر میبینه با یک دیدگاهی یا با یک روش عملی موافق نیست باید اون رو تذکر بده. وجه دوم ظهور حال بود که گفتیم وجه اول وجه ثبوتی است، وجه دوم وجه اثباتی است و در واقع این وجه اثباتی بر اساس اون وجه ثبوتی شکل میگیره که جلسه گذشته اشاره کرد. بحث بعدی ما راجع به شرطیه دوم هست که اگر شارع رد میکرد به ما میرسید. سوالی که مطرح شد دیروز این بود، ما چه دلیلی بر چنین ادعایی داریم که اگر شارع یک سیره یا ارتکازی رو رد می کرد حتما به ما منتقل می شد؟ مگر هرچه که شارع بیان کرده به ما رسیده که ما بخوایم ادعا کنیم حتما اگر ردی بود به ما می رسید؟ من اینجا یک توضیحی دادم در جزوه هم هست که در واقع بخش قابل توجهی از گفتارهای معصومین به ما نرسیده. اونچه که در میراث روایی ما وجود داره در مقایسه با اونچه که قاعدتاً معصومین علیهم السلام بیان کردن یا رفتار کردن بخش اندکی رو تشکیل میده، چون ما در واقع در بخش وسیعی از تاریخ اهل بیت علیهم السلام با موانعی در نقل حدیث مواجه هستیم که من اینجا اشاره کردم که 100 سال اول یعنی از زمان رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تا حدود 1 قرن تا زمان عمر ابن عبدالعزیز رسما نقل حدیث در جامعه اسلامی در حکومت اسلامی ممنوع بود، جرم تلقی می شد. نه نقل حدیث از علی ابن ابی طالب یا امام حسن، نقل حدیث از پیغمبر جرم تلقی می شد و کسی حق نداشت حدیث نقل بکنه، که این دوران دوران در واقع منع حدیث بهش گفته میشه که 1 قرن تقریبا به طول انجامید که در این دوران که در واقع مبتکر این نظریه و عامل اصلی شکلگیری این دوران خلیفه دوم بود، که در دوره خلیفه اول به او توصیه کرد که شما جلوی نقل حدیث رو بگیر، و بعد در دوره خودش که دوره حالا خلیفه اول دوران کوتاهی بود، 2 سال و اندی بیشتر طول نکشید، در دوران خلیفه دوم مسئله نقل حدیث به صورت یک جرم مطرح شد، و این جرم طوری بود که خب خود علمای اهل سنت نقل کردند که در دوران خلیفه دوم بزرگانی از صحابه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم صرفاً به جرم نقل حدیث از پیغمبر زندانی شدند، تبعید شدند، شکنجه شدند، نه خودشون نقل کردند، که در این دوران به عنوان یک جرم بزرگ در واقع باهاش برخورد میشد، که علمای اهل سنت البته در توجیه این مسئله خب با مشکل جدی مواجه بودند و هستند که چرا خلیفه دوم به صورت خاص این کار رو کرد، که بعد از خلیفه دوم هم ادامه پیدا کرد تا زمان عمر ابن عبدالعزیز. اونها در واقع مهمترین دلیلی که ذکر میکنند این است که خلیفه دوم نگران بود که مبادا باب نقل حدیث باز بشه و با باز شدن این باب احادیث جعلی بین مردم شایع بشه. دلیل دیگری هم که ذکر کردن، چون در بعضی موارد تعابیری که از خلیفه دوم نقل شده ناظر به اینه، گفتن نگرانی خلیفه دوم این بود که مردم مشغول حدیث پیغمبر بشن و از قرآن غفلت کنند. چون در یه داستانی داره که وقتی جماعتی میخواستن برن بیرون از مدینه، که بعضی از صحابه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در اون جمع بودن، خلیفه دوم همراه اینها تا مقداری بیرون آمد از شهر، بعد که میخواست از اینها جدا بشه به اینها گفت که در مسیر شما منطقه است مردم اونجا دائم قاری قرآنن، و تعبیری داره که لهم دویون که دوی نحل، یعنی دائم وزوز میکنن، یعنی قرآن زیر لب زمزمه میکنن مثل وزوز کردن زنبور عسل، مبادا شما برید اونجا حدیث نقل کنید و با نقل حدیث مردم رو از قرآن باز دارید، اینا مشغول نقل حدیث پیغمبر بشه. خب خود علمای اهل سنت هر دو دلیل رو نقد کردند، گفتند فعل این شخصیت ها در دوران 100 سال که حالا مبدأش خلیفه دوم بوده، نه تنها مانع نشد از وجود احادیث جعلی، بلکه خودش عاملی شد برای پیدایش احادیث جعلی، که محمود ابو ریه یکی از علمای اهل سنت، من بارها این مطلب رو نقل کردم ازش، کتابی داره به نام ازواء علی سنت المحمدیه، تو کتاب اللهم صل علی محمد، ایشون در این کتاب مفصل به این بحث پرداخته، البته یک سنی است، در نتیجه میخواد از خلیفه دفاع بکنه، در مقام نقد و قدح خلیفه نیست. ایشون اونجا میگه که نه تنها این مانع نشد از وجود احادیث جعلی، بلکه زمینه شد که کسانی پیدا بشن و اینها بیان و روایاتی رو به نام این که روایت پیغمبره مطرح کنن، که ایشون حالا در این مورد یه قاعده‌ای حتی ذکر میکنه، میگه در دوران معاویه، خب معاویه شروع کرد به جعل احادیث، ایشون میگه با اینکه میدونید اهل سنت معاویه رو یکی از اشعره مبشره میدونن، یکی از اون ده نفری که چیز شده و مثلا رزء کتاب وحی است و اینها. ایشون میگه خب یکی از کسانی که در این داستان کمک کرد به معاویه ابو هریره بود، و ابو هریره دوران کوتاهی از زندگی پیغمبر رو درک کرده و محمود ابو ریه میگه ما میبینیم حجم وسیعی از روایاتی که از این پیغمبر نقل شده توسط او نقل شده، در حالی که قاعدتا حتی اگر شب و روز هم با پیغمبر میبود در اون دوران کوتاه و شب و روز هم پیغمبر برای او روایت نقل میکرد نمیشد اینقدر حدیث گفته باشه پیغمبر. و اصلا ابو ریه کتاب جداگانه راجع به ابو هریره داره که همین مسئله رو مفصل تو اونجا میخواد ثابت کنه که اصلا نمیشده ابو هریره این همه حدیث رو از خود پیغمبر تو این مدت شنیده باشه. تا حالا خیلی علمای اهل سنت بعد از ابو جناب محمود ابو ریه سعی کردن به این اشکالات جواب بدن. البته ایشون میگه خب تو این دوران معاویه آمد و احادیث جعلی رو ایجاد کرد و بعد یه قاعده میگه، میگه تمام احادیثی که در مصادر ما هست، مصادر خودشون رو میگه، میگه تمام احادیثی که در مصادر ما هست در مدح معاویه جعلی است و تمام احادیثی که در مصادر ما هست در قدح علی ابن ابی طالب علیه السلام جعلی است. میگه تمام اینا تو این دوران توسط معاویه ساخته شده، میگه اینا همه جعلیه. ایشون یه قاعده میگه توی همین ازوان. در مورد قرآن هم میگه این حرف بی ربطیه که کسی بگه آقا حدیث نقل نکنید، چون اگه حدیث نقل کنید مردم قرآن رو توجه نمی کنه. میگه از زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم همه مسلمونا فرق بین قرآن و حدیث رو میدونستن. هیچ جایی نشده، در هیچ مجموعه ای نشده که یه حدیثی لای قرآن به اسم قرآن مطرح بشه. اصلا مردم این مرز براشون روشن بوده که بالاخره این قرآن، این حدیث پیغمبره. هر دو هم احترام میذاشتن ولی به هر حال با هم دیگه میدونستن متفاوت. خب این داستان که حالا داستان منع حدیثه و ما مفصل در جای خودش بحث کردیم و یه کتاب هم من دارم که البته مثل خیلی از کتابای دیگه هم منتشر نشده. خب این 100 سال این داستان بوده، رسمن ممنوع بوده، حتی در دوره علی ابن ابی طالب علیه السلام که 5 سالی است و در دوره کوتاه امامت امام مجتبی، یعنی اون دورانی که ایشون خوب قدرت رو دست داشتن امامتشون که حالا طولانی تر بود، تو این مدت علی ابن ابی طالب، حالا امام مجتبی که مظلوم بود اصلا اون که هیچ، ولی علی ابن ابی طالب هم نتونست این فضایی رو که در دوران خلیفه دوم ایجاد شده بود از بین ببره و این فضا اونقدر سنگین بود که نتونست علی ابن ابی طالب این رویه‌ای رو که خلیفه دوم ایجاد کرده بود بشکنه در واقع، و این موند تا زمان عمر ابن عبدالعزیز که اون زمان دیگه این شکسته شد و بعد دیگه داستان عوض شد. و همین دلیل شما میبینید که مثلا بسیاری از ائمه ما مقدار خیلی کمی ازشون احادیث، به خصوص در حوزه احادیث فقهی و مسائل مربوط به شریعت ذکر شده، و در حالی که اینا دوران امامتشون کوتاه نبوده. مثلا امام سجاد علیه السلام دوران امامتش کوتاه نیست، دوران خیلی طولانی است نسبت به مثلا علی ابن ابی طالب علیه السلام، یا مثلا نسبت به امام حسن، حالا نسبت به علی ابن ابی طالب نه، نسبت به امام حسن یا امام حسین. ولی خب خیلی احادیث کمی، شاید من اصلا یادم نمیاد یه دونه روایتی از فقهی در حوزه شریعت ما اصلا از امام سجاد دیده باشیم. من یادم نمیاد، من خیلی نادره، یعنی واقعا امام سجاد یک مطلب نمیفهمیدن این صحابه اصحاب ایشون کلمه فقهی مسئله براشون پیش نمیامد. دوره امام باقر و امام صادق فقط مردم مسئله براشون پیدا میشد، قبل چیزا اینا نماز و روزه و حج و خمس و زکات و اینا نداشتن. اونایی که قطعا بوده سوال میکردن دیگه چرا اینا نقل نشده. خب این شرایط اینطوری بوده. دوره امام باقر و امام صادق علیه السلام که در واقع عمده روایات ما در این دوره ها هست، ما از این بزرگوار داریم، به خصوص امام صادق علیه السلام، خب شرایطی بود که دوران بنی امیه، پایان دوران بنی امیه و آغاز دوران بنی العباسه، قدرت بنی امیه رو به افوله، بنی العباس هم تازه به قدرت رسیدن، اون استحکام رو ندارن، بعد شعارهایی هم که دادن نمیتونستن اون اول با اهل بیت برخورد کنن، چون میدونید که بنی العباس آمدن از اون حب مردم راجع به اهل بیت استفاده کردن و به قدرت رسیدن. شعار بنی العباس رضا من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود، میگفتن ما میخوایم کسی رو به قدرت برسونیم که مورد قبول آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و بسیاری از اونایی که دنبال بنی العباس را افتادن محبین اهل بیت و شیعیان بودن، و همین دلیل بنی العباس حکومتشون در واقع پایش در ایران شکل گرفت که مرکز اصلی تشیع بود از همون اول، که حالا من در کتاب ایران سرزمین خرد خدایی اونجا این نکته رو بیان کردم که ایرانی ها اسلام رو به زور قبول نکردن. کسی که در مقابل اسلام ایستاد در ایران حکومت بود نه مردم، و علت موفقیت اسلام در ایران مردم بودند. مردم ایران وقتی اسلام آمد، چون حالا من تو اون کتاب توضیح دادم که چون ایرانی ها آزادی خواه بودن، ایرانی ها عدالت طلب بودن، ایرانی ها به اصطلاح موحد بودن، این ویژگی ها باعث شد که ایرانی ها وقتی آمد اسلام دیدن اون چیزی که میخواستن اینه، و همین دلیل ایرانی ها بهش پیوستن و حکومت در مقابلش نتونست مقاومت بکنه، حکومت مخالفت میکرد، نه اینکه مردم و توده مردم با اسلام بودن، و همین دلیل هم تونستن در واقع اسلام تونست موفق بشه در ایران. اگر نبود این پشتبانه مردمی داخل ایران قطعا موفق نمیشد اسلام، به این راحتی نمیشد ایران مسلمون بشه، ولی ایرانی ها خودشون قبول کردن. و این حرفایی که بعضی از این به اصطلاح طرفداران ایران میزنن که نخیر ایران به زور مثلا شمشیر عرب ها مسلم، اصلا همچین حرفا نبوده. اینایی که این حرفا رو میزنن مثلا در دفاع از قوم ایرانی، خودشون نمیفهمن که این در واقع توهین به قوم ایرانیه. این معناش اینه که قوم ایرانی با زور عقیده عوض میکنه، اصلا هم چیزی نبوده، قوم ایرانی اینطوری نبوده، عقیده اصلا یه چیزی نیست به این راحتی با زور کسی بتونه عوض کنه. اونم قوم ایرانی کسی از اول یه خصوصیت هایی داشتن که به این راحتی زیر باری هیچی نمیرفتن، و با یه ویژگی های خاصی شکل گرفته. یعنی شما وقتی الان برید مثلا تخت جمشید، میبینید که حکومت پادشاهان هخامنشی که اون اقتدار رو در اون دوران خودش پیدا کرد، به خاطر این بود که مبتنی بود بر یک نوع دموکراسی خاصی، بر یک نوع عدالت خاصی. مردم اینجوری نبود که هر چیزی رو به این راحتی بپذیرن، و اینکه تونستن هخامنشیان با همکاری در واقع اقوام مختلف یک حکومت آنچنانی رو ایجاد کنن که سرزمین گسترده‌ای از تاریخ زمان خودشون رو در واقع زیر سلطه بگیرن، این فقط به خاطر این بود که اینا بر اساس یک سری معیارهای انسانی حکومت رو شکل دادن، که حتی توی آثار تخت جمشید شما این نشانش رو میبینید که وقتی این تخت جمشید که در واقع یک کاخ آیینی دوران هخامنشی است، یعنی کاخی نبوده که اونجا برای به صورت عادی برای زندگی برن، اونجا جایی بوده که مراسم‌های دوران هخامنشی اجرا می شده، به خصوص مراسم نوروز که حالا این ایام نزدیکشه، و مراسم نوروز یه مراسم دینیه، یعنی یه مراسمی بوده به آیین اعتقادی ایرانی ها مرتبط می شده. تو اینجا شما می بینید که وقتی خب اونجا اون تصویرهایی که روی دیواره های تخت جمشید هست که مراسم نوروز رو ترسیم می کنه که اینا میان هدایا رو دارن میارن برای پادشاهان هخامنشی، هر یک از اقوام که میان یه راهنمایی در واقع از داخل حکومت همراه اونهاست تو تصویرها، و اون راهنما دست اون شخصی رو که جلوی جمعیت خودش داره حرکت میکنه، جلوی قوم خودش داره حرکت میکنه گرفته. نحوهی که او دست این رو گرفته که در تصویر نشون داده شده، نحوهی است که نشان دهنده محبت، نشان دهنده این است که این با اشتیاق خودش با علاقه خودش داره میاد، نه اینکه به زور سرنیزه دارن اینو میبرن اونجا. با این در واقع یه حکومتی بوده بر اساس یک سری معیار. حالا نمیگم این در ادامه پیدا کرد، نه، به هر حال ظلم هایی که به خصوص در دوران ساسانی بر ایرانیان رفت که اصلا مردم به تنگ آمده بودند از این ظلم ها، این باعث شد در واقع وقتی ندای اسلام آمد اینها به اسلام علاقمند شدند، به اسلام گرویدند و ایرانی ها خیلی زود به دلیل هوشمندی فوق العاده ای که قوم ایرانی داره، اینو من نه به خاطر اینکه ایرانی هستم حالا هی از ایرانی تعریف بکنم، حالا تجربه است که من بیش از 20 سال سفرهای مکرری که به جاهای مختلف دنیا داشتم دیدم هوشمندی قوم ایرانی رو در مقایسه با اقوام دیگه. ایرانی ها خیلی زود متوجه شدند که اسلام اهل بیت علیهم السلام با اون چیزایی که دیگران میگن فرق داره و اونی که اصل اسلامه، با حالا به تعبیر حضرت امام رضوان الله علیه اسلام نابه، همین مکتب اهل بیته. و همین دلیل ایرانی ها خیلی از همون آغاز، از دوران شاید پیغمبر که البته مسلمونی در ایران شاید خیلی به محدود بوده و تک و توکی رسیده بودن، در دوران خلیفه دوم که در واقع فتح ایران صورت گرفت، که البته میدونید فتح معناش این نیست که تازه اسلام اون روز اومد تو ایران، از قبل آمده بود، به هر حال پیغمبر دعوت کرد در واقع پادشاه ایران رو به اسلام و اون دعوت یه عده‌ای رو تحت تأثیر قرار داده بود، ولی خب کم بودن، اندک بودن. ایرانی ها از همون زمان ها علاقه داشتن، خب میفهمیدن. بعد که اسلام آمد و یک کمی گذشت اینا خیلی زود متوجه شدن در دوران علی ابن ابی طالب، در واقع اینها خیلی از مسائل رو میدونستن. بن العباس از این بستری که در ایران وجود داشت استفاده کرد و حکومت بن العباس در واقع با تکیه بر قدرت ایرانی ها در مقابل حالا به تعبیری عرب ها شکل گرفت. بنی امیه یک حکومت عربی بود، ولی بن العباس با اینکه اینا رهبرانشون عرب بودن، ولی در واقع قدرتشون بر ایرانی ها بود و رهبرانشون هم با این شعار که آقا ما از خاندان پیغمبر هستیم آمدن به قدرت رسیدن، مثلا اینا با شعار خاندان پیغمبر. بعضی از شیعیان هم تو روایات داره که اصلا اینا فکر میکردن که این حرکت برای اینه که اهل بیت رو به قدرت برسونن، میامدن. داریم راوی که میاد خدمت امام صادق میگه آقا اینا قیام کردن، به زودی هست که شما به قدرت برسید. حضرت فرمان نه، از این خبرها نیست، اصلا تو نمیدونی دنیا دست کیه، تو اصلا مسئله رو نمیفهمی. بعد اون میگه من چی؟ حضرت میگه برو تو بشین تو خونتون، به هیچ چی کار نداشته باش، تا زمین و آسمون ساکنه تو بیرون نیا، هر وقت دیدی زمین و آسمون داره تکون میخوره اون موقع تو در بیا بیرون. چون بعضیا میگن معناش اینه که حضرت هر نوع قیامی رو منع کرده، که ما رو تو بحث ولایت فقیه توضیح دادیم 25 سال قبل 24 سال قبل که تو همین مدرسه من خارج ولایت فقیه رو به عنوان اولین درس خارجم گفتم، اینو توضیح دادیم که این روایت مربوط به شرایط خاصی است که اون راوی داره که یه ظرفیت نداشته و بصیرت نداشته. حضرت فرمودن تو برو بشین تو خونتون، نمیخواد تو برای ما انقلابی بشی. بعد این بن العباس چون این دوران خاصی بود، به هر حال التهاب سقوط بنی امیه و به قدرت رسیدن بن العباس، و بن العباس هم که هی گفته بودن رضا من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، نمیشد بیان همون روز اول اهل بیتو بگیرن. این یه فرصتی شد برای امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام، به ویژه امام صادق، که یه مطالبی رو به مردم منتقل کنند و احادیثشون بین مردم منتشر بشه. بعدش هم دوباره که بنی العباس قدرت رسیدن، امام کاظم علیه السلام همه بیشتر عمر رو در تو زندان و شکنجه و اون مشکلاتی که حالا اهل بیت هر کدوم به یه شکلی داشتن. بنابراین بخش زیادی از سنت اهل بیت به ما نرسیده. ما به چه دلیل ادعا میکنیم که اگر یک سیره عقلایی، اگر یک ارتکاز عقلایی در زمان اهل بیت علیهم السلام وجود داشت و اونا قبول نداشتن این سیره یا ارتکاز رو و رد می کردن، حتما ردشون به ما می رسید. از کجا؟ خیلی چیزا به ما نرسیده، اینم یکیش، شاید رد کردن به ما نرسیده. دلیل ما بر این ادعا چیست؟ جوابی که ما به این سوال دادیم این است که وضع یک سیره یا ارتکاز با بیان یک مطلب در باب شریعت فرق میکنه. ممکنه اونا یه مطلبی رو بیان کرده باشن به ما نرسیده باشه به دلایل مختلفی که توی این شرایط بوده، ولی اگر یک سیره یا ارتکازی رو که سیره و ارتکاز عقلایی بوده رد می کردند، این قطعا به ما می رسیده. چطور؟ ما اینجا دو نکته رو توضیح دادیم، یکی خصوصیت سیره و ارتکاز رو که در این مسئله دخالت داره و یکی مفهوم ردع که اونم باید اینجا درست فهمیده بشه. ببینید وقتی ما میگیم سیره و ارتکاز، اونم سیره و ارتکاز عقلایی، یعنی یه منش عمومی اگر سیره است یا یک ذهنیت عمومی اگر ارتکازه، یعنی یه چیزیه که همه به نظرشون درسته، به اصطلاح امروز یعنی جزء هنجارهای اجتماعی مسلماته، کسی معنا نداره در مورد اینا مخالفتی بکنه، همه اینو قبولش دارن، همه دارن اینجوری رفتار میکنن. رد اون وقت معناش چیه؟ رد این نیست که امام در گوشی نفر بگه ها فلانی من با این کارا مخالفم، ها این رد نیست. رد صرف اظهار مخالفت معصوم نیست که در گوشی یکی بگه من با این کارهایی که این جماعت انجام میدم مخالفم. رد اینه که معصوم بیاد به میدان و این هنجار اجتماعی رو، این امر پذیرفته شده یا این منشی رو که امروز وجود داره طوری باهاش برخورد کنه که جلوی این هنجار رو بگیره. رد اینه. خب اگر چنین چیزی باشه قطعاً تو جامعه موج ایجاد میشه، یعنی این طوری نیست که این خیلی ساده و بدون التهاب اتفاق بیفته. وقتی یک مطلبی است که عموم پذیرفتن یا عموم دارن عمل میکنن، بعد یه دفعه معصوم به میدان میاد میگه آقا این کلن کار غلطی است، شما در اشتباه عمل میکنید یا اشتباه پذیرفتید، تو جامعه یک التهابی ایجاد میشه، همه براشون یه سوال پیدا میشه که چرا با این مخالفت شده، واقعا مخالفت شده یا نشده. یه چیز نیست که خیلی آرام بشه از کنارش گذشت. اگر چنین اتفاقی بیفته، یعنی حساسیت عمومی در جامعه پیدا بشه، دیگه داستان از نقل یه راوی و دو راوی میگذره، یه دفعه تبدیل میشه به یک سیلی از نقلها، گفته‌ها که آقا حضرت مخالفت کرده با این شیوه یا با این مطلبی که ما پذیرفتیم، این مخالفت شده و در نتیجه چنین چیزی برای ما قطعاً نقل میشه. یعنی این طوری است که بچه مخفیش کرد نشه به ما برسه. یه دونه روایت که حضرت به یک کسی فرموده، ممکنه اون به یکی دیگه بگه، اون یکی به دیگری نگه بمونه، یا اون به کسی نگه اصلا، هم پیش خودش بمونه، یا تو کتابش بنویسه، کتابش یکی پیدا کنه نابود کنه هیچ کس نفهمه. اما اینطوری نیست. میگن آقا مخالفت کرده حضرت با یه همچین چیزی، همم چرا واقعا میشه که مخالفت کرده باشه؟ بعد در نتیجه یک جریان پیدا میشه. حالا ما مثال زدیم، مثلا فرض کنید شما ظهور حجت از نظر عقلا، یعنی ما یه مطلبی که میگیم ظاهر کلاممون رو به عنوان اینکه مراد ماست تلقی میکنن و بر اساس اون با ما برخورد میکنن. حالا اگر امام علیه السلام حجیت ظهور قبول نداره، میگه آقا در حوزه مطالب من، در حوزه مطالب دین ظهور حجت نیست، یه چیزی نیست که مخفی بشه بمونه، یه دفعه یک بحرانی پیدا میشه که خب اگر ظهور حجت نیست ما چجوری پی ببریم به مراد معصوم؟ چرا حجت نیست؟ معصوم که این رو قبول نکرده چی رو جاش گذاشته؟ ما از چه طریقی میتونیم به اون مرادات شریعت پی ببریم؟ خب این یه جریانی ایجاد میکنه که باعث میشه برای ما نقلهای فراوان بیاد که آقا مثلا امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، یا امام سجاد علیه السلام، یا امام حسن علیه السلام مخالفت کرده با حجیت ظهور. پس اگر سیره و ارتکاز عقلایی بود که گفتیم اگر ارتکاز باشه قطعا در زمان معصوم بوده، اگر سیره هم باشه زمینش باشه قطعا در زمان معصوم بوده، مگر اینکه زمینش نباشه. اگر معصوم قبول نداشت رد میکرد، گفتیم چون که معصوم مسئولیت داره احکام و حقایق دین رو بیان کنه. اگر رد میکرد چون یک هنجار اجتماعی و عمومی رو داشت رد میکرد، اینجور نبود که آروم بشه از کنارش گذشت، اینجا التهاب در جامعه ایجاد میشد، در نتیجه یک جریانی پیدا میشد که قطعا اون جریان به ما منتقل میشد. این که میگیم قطعا، اینجا گفتیم قطعا نه به معنای فلسفی کلمه که اگر برای ما نقل نشده باشه اجتماع نقیزه این پیش میاد، نه خیر، به تعبیر شهید صد به حساب احتمالات محاله که معصوم با یک سیره یا ارتکاز عقلایی مخالفت کنه، اونو رد کنه و برای ما نقل نشه. حالا دنباله بحث فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.